أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوه تقدیم قاعده لازرر بر ادله احکام اولیه طبق سایر مبانی، یعنی غیر از مبنای مختار بود. دیروز سه وجه را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. هفت وجه دیگه فی الجمله باقی مونده. این هفت وجه رو هم انشاءالله امروز متعرض میشویم و از این بحث انشاءالله خارج میشیم. وجه چهارم این است که قاعده لازرر مقدم میشود بر ادله احکام اولیه برای پرهیز از لغویت. طبق این وجه نسبت قاعده با همه ادله احکام اولیه یک نسبته، یعنی چنانچه ما در یک مورد این قاعده را مقدم بر دلیل حکم واقعی بکنیم، لازم میاد که در همه موارد مقدم بشه. بنابراین برای این که لغویت پیش نیاد باید در همه موارد اون رو مقدم کرد. همین اصلا فقط به عنوان این که نه، حالا تو بررسی عرض میکنم. به نظر میرسه در مورد این وجه دو احتمال میتوان ذکر کرد. یک احتمال این است که منظور این باشد که قاعده لازرر به غیر از دلیل حکومت مقدم میشه بر سایر ادله. خب این اگر بخواد از غیر وجه حکومت مقدم بشه، این در صورتی میتوانیم اون رو بپذیریم که بین این قاعده و سایر ادله تعارض پیش بیاد. اونگاه برای این که کار به تساقط نکشه قاعده مقدم بشه، تا تقریبا با این ترتیب به هر دو دلیل عمل شده باشه. یعنی بگیم برای این که در یه مواردی بین این دو دسته ادله تعارض پیش میاد، برای این که قاعده لازرر لغو نشه باید اون رو مقدم بکنیم. یعنی کأنه یک دلیل یا وجهی برای ترجیح قاعده لازرر در فرض تعارض به اصطلاح پیدا بکنیم. خب طبق این احتمال ربطی به حکومت نداره و عرض به حضور شما صرفا مسئله میره تو دائره تعارض و ترجیح به این دلیل بر ادله سایر احکام. خب وجه دو یا احتمال دوم این است که ما لازرر را به دلیل حکومت مقدم بکنیم، منتها طبق اون تفسیری از حکومت که دیروزم اشاره کردیم دلیل لازرر را حاکم می‌داند بر ادله سایر احکام، به این معنا که ناظر به ادله سایر احکام، به نحوی که اگر اون ادله نباشن این دلیل فی نفسه لغوه. اینم یک احتمال دیگری در مورد لغویت. پس این دو احتمال در مورد وجه چهارم قابل ذکره. طبق یک احتمال این در واقع یک وجهی است برای ترجیح لازرر نسبت به سایر ادله در فرض تعارض و به منظور جلوگیری از تساقط طبق یک احتمال همون حکومته. خب اگر احتمال اول منظور باشه ما در صورتی میتونیم این وجه رو بپذیریم که قبل از تعارض دلیلی بر تقدیم و وجهی برای مقدم کردن قاعده لازرر نداشته باشیم و الا اگر یه دلیلی برای تقدیم پیدا کنیم قبل از تعارض دیگه وجهی نداره بخوایم بریم در اون مرحله این مشکل رو حل بکنیم، در حالی که بعضی از وجوه در همین مرحله کار رو تمام میکنن. طبق احتمال دوم که خب یه تفسیر دیگری از حکومته و ما دیروزم اشاره کردیم، گرچه این میتونه به عنوان یک وجه برای تقدیم قاعده لازرر باشه، اما این دیگه شاید محظورش از برخی از وجوه یا از اکثر وجوهی که به اصطلاح در این مقام ذکر شده همتر باشه و پذیرش اون به نظر میرسه خیلی مشکلی نداره. وجه پنجم امتنانه، به این بیان که قاعده لازرر یک به اصطلاح قاعده ایست که یا دلیلی است که از روی امتنان وارد شده و به دلیل امتنانی بودن مقدم میشه بر ادله سایر احکام. امتیاز این وجه این است که حتی اگر نسبت بین قاعده لازرر و سایر ادله عموم و خصوص من وجه باشه، باز هم میتواند به عنوان یک وجه مناسبی برای تقدیم قاعده لازرر محسوب بشه. اگر ما قاعده لازرر رو امتنانی دانستیم، قهرن در دوران امر بین ادله احکام اولیه و قاعده لازرر، چون این در مقام امتنان وارد شده مقدم میشه و این فرقی نمی کنه نسبت اینها عموم و خصوص من وجه باشه یا نباشه. اگر امتنانی نباشه و ما از راه امتنان پیدا وارد نشیم، به هر حال در موارد اجتماع دچار مشکل خواهیم شد. خب این هم یک وجهی است که در این مقام می توانیم ذکر بکنیم. شاید از جهتی این وجه باز محظورش از برخی وجوهی که خواهیم گفت کمتر باشه، اما در این حال شاید این وجه هم به نحو مطلق قابل پذیرش نباش، برای اینکه در یه مواردی ما میبینیم دلیل حکم اولی بر لازرر مقدم میشه. مثلا ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر در یه مواردی اقتضا میکنه که به این حکم عمل بشه ولو متضمن ضرر هم باشه، مثلا اونجایی که اساس اسلام مورد تعرض قرار بگیره، اونجا دیگه لازرر مقدم نمیشه. یا مثلا در مورد قاعده نفی سبیل، اگر فرض کنید یک کاری، یک قراردادی، یک عقدی، یک پیمانی منجر به سلطه کفار بر مسلمین بشه برای جلوگیری از سبیل و سلطه کفار بر مسلمین، باید هر کاری که ممکنه انجام بشه. یعنی قاعده نفی سبیل مقدم میشه بر قاعده لازرن. پس در یه مواردی دلیل حکم اولی بر لازرر مقدم میشه، ولو اینکه ما قاعده لازرر رو امتنانی بدونیم. در یه مواردی حتی ممکنه دلیل حکم ثانوی مقدم بشه بر لازرر، مثل اونجایی که تضاهم پیش میاد بین این دو و دلیل حکم اولی اهم از دلیل حکم ثانوی اهم از دلیل لازرر باشه. لذا به نظر میرسه این وجه هم چه بسا خالی از اشکال نیست.
اون وقتی چهارم که لغویته، خب نهایتا لغویت یک مقدار از لازرر رو میگیره، نه نسبت به همه احکام. این برای این است که بر
چرا دیگه اصلا میخواد بگه اگر ما لازرر رو مقدم نکنیم لغویت، یعنی خود لازرر لغو میشه.
یه جاهایی موضوع داشته باشه همین از لغویت خارجش میکنه، لازم نیست بر همه مقدم بشه، مستاق پیدا میکنه دیگه.
مثلا
مورد چهار مورد وقتی مستاق پیدا کنه دیگه از لغویت
خارج. فرض اینه که این نسبت به همه حساب میشه، بالاخره در یه مواردی هم لغویت پیش بیاد.
یعنی میگم برای فرار از
نه اینش ببین اصل
هم مورد اگر
نه نه در چند مورد، خب بالاخره همونجا اگر دلیل حکم اولی رو ما بسنجیم مقایسه کنیم با این، بالاخره باید ببینیم کدام مقدم میشه. اینکه لغویتش فرقی نمیکنه، اون جهتش فرقی نمیکنه. وجه ششم این است که قاعده لازرر مقدم میشود بر ادله سایر احکام، یعنی سایر احکام اولیه، به دلیل موافقت با اصل براءت. بیان ذالک این است که نسبت لازرر با ادله احکام اولیه عموم و خصوص من وجه، و در موارد عموم من وجه نسبت به ماده اجتماع تعارض پیش میاد و در تعارض قاعده اقتضای تساقط و رجوع به اصل میکنه. اصلی هم که اینجا جاری میشود اصل براءته، و قاعده لازرر چون نتیجش موافق با اصل براءته لذا مقدم میشه بر ادله سایر احکام. این وجهی است که مرحوم شیخ در رسائل هم متعرض اون شده. فرائد الاصول جلد 2 صفحه 538. پس مثلا حالا بخوایم مثال بزنیم، ببینید دلیل وضو با لازرر در وضوی ضرری متعارض میشن. وضوی ضرری ماده اجتماع این دو دلیله. نتیجه تعارض این دو دلیل تساقط، و ولی از اونجا که اصل عملی اقتضا میکند نفی تکلیف را، و این همان مفاد قاعده لازرره که وجوب وضوی ضرری را نفی میکنه، پس لازرر مقدم میشه چون موافق با این اصل عملی است. خب این وجه مثل اونچه که به اصطلاح در یکی دو وجه گذشته در مورد یکی دو وجه گذشته ذکر کردیم مبتنی بر پذیرش تعارض و قبول تساقطه. اتفاقا این یه اشکالی است که چه بسا نسبت به اکثر وجوه آتیه جریان پیدا میکنه. بسیاری از این وجوه مبتنی بر پذیرش تعارض بین لا ضرر و ادله احکام اولیه و تساقط، و البته اگر مرجحی یافت شد جلوی تساقط گرفته بشه، ولی به هر حال اصل تعارض پذیرفته میشه، حالا یه مرجحی پیدا میکنن تا جلوی تساقط رو بگیرن. خب این وجه در صورتی قابل قبول است که ما به نوعی نتوانیم قاعده لا ضرر رو قبل از تعارض مقدم بکنیم بر ادله احکام اولیه، در حالی که حداقل از طریق حکومت اونم به اون وجه به اصطلاح اصلاح شده در تفسیر حکومت امکان تقدیم وجود داره و نیازی به این نخواهد بود. وجه هفتم این است که لازرر مقدم بر ادله سایر احکامه، چون اصل مقرره و در دوران بین اصل مقرر و ناقل اصل مقرر مقدم است، همونطور که قدما گفتن. اما اینکه اصل لازرر مقرره و اون ناقل، معناش اینه که لازرر تقریر می کند همان اصل براءت از تکلیف را، یعنی اون رو تثبیت می کنه. ناقل نیست که نقل بده و یک تکلیف جدیدی ایجاد بکنه. خب چون لازرر این چنینه و یک مقرر محسوب میشه و مقرر بر ناقل مقدمه، پس لازرر مقدم میشه. این وجه در منتهى الدرایه جلد 6 صفحه 620 بیان شده. البته حقیقتش این است که این وجه و وجه قبلی ماهیتاً تفاوتی نداره، جز اینکه حالا یه بیان دیگری برای اون اختیار شده. قدما تعبیر مقرر و ناقل رو به کار بردن، خب در وجه ششم هم همین گفته شد دیگه، گفتیم لازرر مقدمه چون موافقه با اصل براءت، این هم همینطور. لذا ماهیتاً تفاوتی با وجه ششم نداره و لذا همون اشکالی که در وجه ششم گفته شد اینجا جاری خواهد بود، چون اساس این وجه بر این پایه استواره که بین این دو دست ادله تعارض به وجود بیاد و اونگاه ما به دنبال مرجحی بگردیم تا جلوی تساقط گرفته بشه، در حالی که ما قبل از تعارض می توانیم این مشکل را حل بکنیم و وجهی برای تقدیم پیدا کنیم. فقط می توانیم یه فرقی بین وجه ششم و هفتم بگذاریم، به این صورت که در وجه ششم رجوع به اصل که براءت بعد از تساقطه. گوش میدید، فرقش رو میتونیم اینجوری بذاریم که در وجه ششم میگه لازرر مقدمه بر ادله سایر احکامه چون موافق با اصل براءته، و اصل براءت همون اصلی است که بعد از تساقط ما به اون رجوع میکنیم. اما در وجه هفتم قبل از تساقط به مقرر بودن لازرر اخذ می شود به عنوان یک مرجح، دیگه نوبت به تساقط نمی رسه. گوش می دین؟ از این جهت میتونیم یه فرقی بین اینها بگذاریم که یکی مربوط به هر دو در این که بعد از تعارض باعث تقدیم لازرر میشن مشترکن، اما یکی قبل از تساقط باعث ترجیح لازرر میشه، یکی بعد از تساقط به دلیل تطابق مفاد لازرر با اصل عملی بعد از تساقط مقدم میشه. یعنی هم وجه اشتراک دارن هم وجه امتیاز. اما عشقی چی؟ بله، اصلا حالا اصل این که ما قبل از تعارض راه داریم پیدا کنیم، بعد خود اونم یه بحثه که این مرجحاتی که بعضی از این آقایون طبق این وجوه مبنا قرار دادن و به واسطه اون میخوان لازرر رو مقدم بکنن، اصلا بعضی از اینا اصل مرجحیتش محل بحث و اشکاله. وجه هشتم که از برخی کلمات شیخ الشریعه در قاعده لازرر استفاده میشه اینه که لازرر، البته خودش عقیدش این نیست، حالا به یه جهت اینو من عرض میکنم، لازرر با ادله سایر احکام تعارض دارن و در مواردی اجتماع پیدا میکنن. اگر فرض اجتماع با ادله احکام رو در نظر بگیریم، تارتن دلیل حکم مربوط به یه عبادته و اخرى مربوط به غیر عبادت از خیارات. در مورد عبادات لازرر مقدم می شود، چون در فرض اجتماع با دلیل عبادات باعث میشه نهی به اون عبادت بخوره و نهی در عبادت موجب فساده. اما در خیارات ظاهرا از موضوع لازرر خارجه، برای اینکه در موارد خیارات مثل خیار قبل، خیار عیب و امثال اینها، اونها به ادله خودشون مستند میشوند. لذا بحث در وجه تقدم جریان پیدا میکنه که آیا تقدم لازرر به حکومت یا به غیر اون. یه فرقی بین عبادات و غیر عبادات از این جهت گذاشته این شیخ الشریعه در قاعده لازرر صفحه 47 این رو فرمود. خب این هم وجه مخدوشیست، برای اینکه اولا در مورد عبادات که ایشون ادعا کرده چون نهی در عبادت موجب فساده، لازرر در فرض اجتماع مقدم میشه. باید عرض کنیم اگر نهی به این عبادت متعلق شده به عنوان ثانوی است، نه به عنوان اولی. اگر به عنوان ثانوی باشد، این معناش اینه که ملاک واقعی در این عبادت موجوده، پس عبادت ضرری هرچند متعلق نهی واقع شده باشد، چون به عنوان ثانوی منهی عن قرار گرفته، دارای ملاکه و به نظر بسیاری اتیان به قصد ملاک مانعی برای عبادت و صحت اون ایجاد نمی کنه. عبادت از این جهت اگر منهی عبادت اگر منهی عن قرار بگیره، از این جهت فاسده که امکان تقرب به اون وجود نداره. حالا اگر یه راهی فرض بشه و بتوانیم تصویر کنیم که ما امکان تقرب درش فراهم بشه، یه دلیلی برای بطلان و فساد عبادت نیست، و در چنین مواردی چون قصد ملاک واقعی وجود داره، چون ملاک واقعی وجود داره و قصد ملاک ممکنه، بنابراین میتونیم عبادت را به قصد ملاک اتیان کنیم و امکان تقرب به اون وجود داره و لذا عبادت میتونه فاسد نباشه. اما در مورد خیارات، خب ایشون فرمود که میفرماید که در موارد خیارات این اصلا از موضوع لازرر خارجه، چون در این موارد اینها به ادله خودشون مستند میشوند. این هم با توجه به اینکه کثیری از بزرگان برای اثبات این خیارات به لازرر استناد کردن، بله این باز از این جهت دوچار مشکل میشه. این یک مسئله. علاوه بر این، همون اشکالی که به برخی از وجوه دیگر وارده، این مبتنی بر فرض تعارضه. اگر این تعارض باشه طبیعتاً خب جای این مشکلات هست، اما اگر ما به نوعی قاعده لازرر رو مقدم کردیم، نه به این جهت، دیگه جایی برای این وجه وجود ندارد. وجه نهم این است که ما اگر مستند لازرر را دلیل عقل بدانیم، مقدمه بر سایر ادله احکام. خب چگونه میتونه عقل مستند لازرر باشه؟ به این بیان که ضرر و اضرار به دیگران منافی با لطف و عدله و به همین دلیل عقلا هم تجویز نمی کنن ضرر و اضرار به غیر را. اگر این حکم عقل باشه، اونگاه سوال این است که چطور ممکنه شارع خودش کاری بکند که دیگران در ضرر قرار بگیرن، خودش منشأ اضرار به غیر باشه؟ اساساً این منافات با حکمت شارع متعال داره و عرض به حضور شما قبیحه که خودش منشأ ضرر نسبت به مردم باشه. بنابراین اگر در جایی شارع حکمی را ثابت کرده و ادله‌ای این احکام را برای ما ثابت کرده و این احکام ضرری باشند، لازرر این احکام را رفع میکنه. به عبارت دیگه لازرر مقدمه بر ادله اولیه احکام، ادله احکام اولیه میشه، چون اگر مقدم نشه قبیح و مخالف لل حکمه. پس دلیل تقدیم لازرر بر ادله سایر احکام و وجهش میشه یه وجه عقلی، چون اگر مقدم نشود یلزم القبح و المخالفه للحکمه. این وجهی است که صاحب عناوین در کتابش در قاعده لازرر مطرح کرده. عناوین جلد 1 صفحه 312. این
دلیل ناظر عقل باشه که قابل تخصیص نیست، پس هیچ موردی نباید.
حالا تخصیص هم میگن نداره، اونم میگن هر دو حضور شما نه، اینم بیاد تقریر جواب دادن که حالا گفتن مثلا منظور اصلا اگه قاعده عقلی باشه تخصیص بردار نیست و این تخصیص نمیخوره، این اصلا به یه معنا تخصصه، از موضوع اینها خارج میشه.
اینجا حقی وجود نداره.
بله خب
یه جور دیگه میشه دلیل عقل رو تقریر کرد که
سه چهار جور ما اینو قبلا بحث کردیم.
حسن
قاعده این دلیل عقلی رو ما به سه چهار نحو قبلا بحثشو کردیم و تقریر کردیم. این وجه هم به نظر میرسه تمام نیست، برای اینکه حالا ما به خود کلمات خود صاحب عناوین استناد میکنیم که ایشون میگه اگر ضرر جبران نشه و تدارک نشه، قهرن تشریع حکمی که متضمن ضرر باشد قبیح و مخالف حکمت. اما اگر ضرر جبران بشه، حالا یا در دنیا جبران بشه یا به پاداش های اخروی که البته حالا اینجای بحث داره، اما خود ایشون این رو گفته، دیگه موضوعی برای ضرر باقی نمیمونه تا تشریع حکم ضرری قبیح باشه. دقت میکنید؟ یعنی به عبارت دیگه این بیان فقط میتونه تقدیم را در مواردی که ضرر منجبر نیست، نه به منافع دنیوی و نه به پاداش‌های اخروی، میتونه اون رو مقدم بکن. اما در مواردی که این ضرر به نوعی جبران میشه که در کثیری از این موارد این چنینه، اینجا نمیتونیم ما این وجه رو به عنوان وجه تقدیم به حساب بیاریم. وجه دهم برای ترجیح قاعده لا ضرر بر ادله احکام اولیه این است که به هر حال ما میبینیم اصحاب به لا ضرر عمل میکنن و شیوع دارد عمل اصحاب به لا ضرر، لذا در برخی موارد چون عمل اصحاب وجود دارد یعنی به این معنا، حالا به بیان درست بگیم، میگیم ما میبینیم برخی از عمومات تنها در مواردی که اصحاب بهش عمل کردند معتبرند، در غیر مورد عمل اصحاب بهش اعتنا نمیشه و به اون عمل نمی کند. لذا عموماتی مثل لا ضرر، لا حرج، اینها از اون جایی که تخصیصات کثیره بر اونها وارد می شود، اینها فقط در مواردی که اصحاب بهش عمل کردند مقدم میشن بر ادله سایر احکام. اینم در کلمات شیخ الشریعه بهش اشاره شده. حالا اینکه ما منابع اینا رو ذکر کنیم، این به این معنی نیست که صاحب کتاب ملتزم به اینه، اونجا به این اشاره شده. قاعده لا ضرر صفحه 26. خب این وجه هم معلومه که این اولا یه وجه تقدیم کلی، وجه کلی برای تقدیم نیست و عرض به حضور شما مهمتر اینه که عمل اصحاب چگونه میخواد مرجح باشه. اصلا حجت نیست برای ما، چون بالاخره اونها این روایت و حدیث رو دیدن، ما هم دیدیم لا ضرر و لا ضرار رو، به هر حال همطور که دست اونا رسیده دست ما هم رسید. خب حالا اونای برداشتی کردن و مقدم کردن، آیا این مبتنی بر قرینه‌ای بوده که به دست اونا رسیده و به دست ما نرسیده؟ چه این مطلبی رو نمیشه بهش استناد کرد. لذا عمل اصحاب فی نفسه باعث رجحان نیست، برای اونا برای خودشون حجته، اما برای ما نمیتونه مرجح باشه. و بعد اگر کثرت تخصیص هم پذیرفته بشه، این یه مشکل دیگری پیدا میکنه. کثرت تخصیص به هر حال موجب اجمال کلام میشه و لذا اصلا از حجیت ساقط میکنه اون رو، اعتبار کلام را مخدوش میکنه. و سوم سالسن این که باز این وجه مبتنی بر فرض تعارضه که ما بعد از پذیرش تعارض عمل اصحاب را مرجح بدانیم، در حالی که طبق این وجوهی که گفته شد اساساً نوبت به، یعنی ما میتونیم قاعده لا ضرر را به نوعی مقدم بکنیم که دیگه نوبت به تعارض نرسه. لذا از مجموع مطالبی که تا اینجا بیان شد، چنانچه ما یعنی جمع‌بندی و نتیجه کلی بحث در این قسمت، یعنی در مورد نسبت قاعده لا ضرر به ادله احکام اولیه، اگر مبنای مختار ملاک باشه، عرض کردیم قاعده لا ضرر در اداد سایر احکام اولیه است و اساساً مبین نهی و منع، مبین منع و عدم جواز اضرار به نفس و اضرار به غیر است با اون تفصیلاتی که گفتیم. لذا یه حکمی مثل سایر احکام اولیه است. در مورد قاعده سلطنت پذیرفتیم که لا ضرر بر سلطنت مقدم میشه، برای اینکه چه بسا به استناد تسلط انسان بر اموال خودش کاری بکنه که موجب ضرر بر دیگران بشه. این بحث البته یه فرعی داره، یک مثلا به طور خاص در مورد تصرفات انسان به نحوی که موجب ضرر بر جار بشه، که این رو حالا در فصل بعدی انشالله مطرح خواهیم کرد. این علل طبق مبنای مختاره، اما طبق سایر مبانی عرض کردیم وجوه مختلفی برای تقدیم لا ضرر ذکر شده. حالا یه نظر هم بود که عرض به حضور شما در خصوص برخی قواعد که اونا رو کنند، ولی عمدتا وجوه قابل ذکر در مورد تقدیم لا ضرر همین ده وجهی بود که بیان کردیم. در میان این ده وجه شاید مناسب ترین وجهی که برای تقدیم طبق مبنای مشهور که لا ضرر رو نفی حکم ضرری می دانند، مناسب ترین وجه برای تقدیم همون حکومته. حکومت اون هم به اون بیانی که به اصطلاح گفته شد، نه بیان مرحوم شیخ. در درجه دوم وجهی که بتوانیم بهش اتکا کنیم برای تقدیم لازرر وجه پنجم بود، یعنی امتنان. این دو وجه مجموعاً، حالا درسته امتنان هم خالی از اشکال نبود، اما در مجموع محظور
امتنان خودش یعنی مرجح بود دیگه. بعد از تعارض خب باید تعارض رو قبول میکردیم که بعد اونو بپذیریم.
چی؟
امتنان بعد از تعارض مقدم میشد دیگه.
نه نه، اون کاری به این نداشت، اون کاری به تعارض نداره.
وجه تقدیمش چیه؟
اصلا خب نفس این امتنانی بودن، این امتنانی بودنش. نه نه، نفس اصلا این دلیل چون در مقام امتنان وارد شده این مقدمه. نه کاری به نه 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 نه.
اون تعارض نکنه چجوری مقدم میشه؟
به مرحله تم... شما در جایی که حکومت میگید مگه تعارضه؟
موضوع
هم اینم همینه، اینم چون در مقام امتنان وارد شده
اصلا
بله اصلا نه بله اینو مقدم میکنه برای. میگم محظورش کمتره از اون وجه. ببینید در درجه اول حکومت، در درجه دوم امتنان. حالا اینجا البته یه بحث های دیگری هم قابل طرحه در ذیل این بحث، چون عنوان کلی بحث عرض به حضور شما نسبت قاعده لازرر با ادله احکام اولیه است و میتونیم بگیم حالا نسبت قاعده لازرر با ادله احکام ثانویه چگونه است. این بیان مخصوصا، این عنوان مخصوصا رو مبنای ما که این عنوان روی عنوان اولی میدانیم، دلیل اولی میدانیم، روشنه. خب مثل همه موارد در دوران بین یه حکم اولی و ثانوی چه باید بکنیم؟ اونجا خب قهرن عنوان ثانوی مقدم میشه، حالا به ملاک اهم و مهم عرض به حضور شما، یا به اصطلاح به وجوهی که خود در جای خودش مطرح. اما اگر نظر مشهور ملاک باشه که میگن این یه عنوان ثانوی است، طبق نظر مشهور این حالا حاکم بر اونه، به نوعی میتونه یه عنوان ثانوی باشه، اون وقت بحث بیش میاد که الان لازرر اگر با لاحرج با هم به اصطلاح قرار گرفتن در یه موردی، دوران هم بین لازرر و لاحرج شد، نسبت لازرر با لاحرج چیه؟ خب این یه جای بحث داره. یا مثلا در مورد بعضی از مواردی که گفتیم از ادله احکام اولیه، با این که ما گفتیم طبق نظر مشهور لازرر حاکمه بر ادله احکام اولیه است، اما در مورد نفی سبیل، در مورد وجوب امر به معروف و نهی از منکر، و اینا طبق مبنای مشهور یه بحثی داره که بالاخره کدام مقدمه. یعنی به طور خاص در مورد نسبت قاعده لازرر با قاعده لاحرج، با قاعده نفی سبیل دقت میکنید، و برخی قواعد دیگر جای بحث و گفتگو هست، اما ما دیگه نیازی به طرح اون بحث ها و ورود به اون بحث ها نمیبینیم. کلیت و چارچوب بحث رو مطرح کردیم دیگه، همین کفایت میکنه. ولی عرض کردم مثلا فرض کن میگم با برخی از قواعد فقهی و بعضی از ادله احکام اولیه به طور خاص حالا جای بحث و گفتگوش هست، اما این چارچوب کلی بحث در همین حد به نظر کافی میرسه. بحث بعدی ما در مورد احکام لازرره که اونجا هم تقریبا حدود 6-7 مسئله باید مورد بررسی قرار بگیره. انشاءالله دیگه حالا فکر میکنم با این بحثی که تر بکنیم امهات بحث لازر، تنبیهات لازرن دیگه مطرح شده دیگه، دیگه چیزی انشاءالله باقی نمیمونه. الحمدلله رب العالمین.